أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. روزهای چهارشنبه که به جای بحث فقه و اصول بحث ما حدیث خوانی است، همونطوری که در اطلاعیه دوستان نوشتند، یک ساعت به غروب شروع خواهیم کرد. حالا امروز و این جلسه چون جلسه اول هست یه مقدار با تأخیر شروع کردیم و دوستان عزیزی که در فقه و اصول شرکت میکنن از شنبه تا سه شنبه، بحث ما یک ساعت و نیم به غروب شروع خواهد شد. خب در این ایام و روزهای گذشته یه مقدار دیرتر شروع میکردیم چون بعضی دوستان نبودن، ابتدای سال تحصیلی بود، اما دقت کنن عزیزان ما، نه یک ساعت و نیمه به مغرب یا حدیث خوانی، یک ساعت به مغرب نه، یک ساعت به غروب، که به راحتی عزیزانی که نماز و برنامه جماعت بیرون دارند به راحتی 20 دقیقه به اذان مغرب از کلاس فارغ بشن. این روزها چون یه مقدار دیرتر شروع کردیم، گاهی 10 دقیقه به اذان درس تمام شد. بنابراین هم حدیث خوانی یک ساعت به غروب نظر عزیزان باشد، هم شنبه تا سه شنبه یک ساعت و نیم به غروب نه مغرب، که انشاءالله هم فرصت بیشتری داشته باشیم. بعضی دوستان سوالاتی دارند خارج از درس، بعد از درس فرصتی باشه و به راحتی بتونن سوالاتشون رو انجام بدن. نکته دومی که در این اولین جلسه حدیث خوانی باید عرض بکنم در سال تحصیلی جاری، این که در سال گذشته حدیث خوانی رو برادر عزیز ما جناب آقای ولایتی حضور و غیاب میکردن، اما امسال علاوه بر حضور و غیابی که ایشون در جلسات میکنند، خود عزیزان ما هم در پنل شخصی خودشون در سیستم مدیریت حوزه باید برند و کلاس حدیث خوانی رو انتخاب کنند. کما اینکه فقه و اصول خارج فقه و اصول هم اینطور شده. الان ما کفایه که در دارالشفا میگیم، خب همه کسانی که میان تو پنل شخصی ثبت نام کردن. اینجور که عزیز موهای ولایتی گفتن، ظاهراً خارج فقه و اصول هم لازم ثبت نام بشه، لذا در پنل شخصیتون تشریف ببرید. تو بحث خارج فقه و اصول، اونجا خارج فقه و اصول ما، که خارج اصول ما بحث مطلق و مقید هست، اونجا ثبت شده درس، اونجا ثبت نام بکنن عزیزان. و بحث فقه هم تعاملات بشری که همون فقه العلاقات الانسانیه هست، عزیزان حتما ثبت نام بکنن. خب بنای ما در این کلاس حدیث خوانی 45 دقیقه حداقل زمانی است که ما روزهای چهارشنبه محضر شما هستیم. حالا طبق ضوابطی که مدیریت داره، دیگه عمل خواهد کرد با حضور عزیزان در این کلاس، اون ضوابطشون رو عملی خواهند کرد. یه بحثی هم عزیزان بدونن که تو بحث فقه و اصول این برنامه هدایت تحصیلی این هست که عزیزان مراجعه میکنن به پایگاه هدایت تحصیلی و ثبت نام میکنن و هفته یک روز استاد برای مشاوره مباحث فقهی و اصولی مشاوره میده و بر اساس گزارش اون پایگاه هدایت تحصیلی که در اینجا هم در همین نزدیکی این مسجد پایگاه هدایت تحصیلی هست، عزیزان اگر ابهامی داشتن با جناب آقای ولایتی بعد از درس چه امروز چه روزهای دیگه میتونن مشورت کنن و ثبت نام کنن. اون هم ضوابطی و آیین‌نامه‌ای داره که بر اساس اون آثار مثبتی در روند تحصیلی عزیزان خواهد داشت. خب ما بحث حدیث خوانی رو از سال گذشته شروع کردیم و همونطور که فکر کنم سال قبل حداقل 20 جلسه حدیث خوانی باید می بود، امسال که آقای ولایتی تغییر نکرده فعلا چیزی اعلام نشد، یعنی ما حداقل 20 جلسه حدیث خوانی خواهیم داشت که از امروز اولین جلسه رو آغاز میکنیم. بحثی که انتخاب کردیم از اصول کافی انتخاب کردیم که بیشتر در دسترس آقایون باشه، بحث ایمان و کفر. و در سال گذشته تا حدیث شماره 1487 از کتاب اصول کافی که این چاپای قدیم جلد سوم اصول کافی است، همون اول جلد سوم اصول کافی بحث ایمان و کفر، عدد روایتش که تا پارسال خوندیم حدیث 1487 رو، عددی که تو چاپ کتاب هست. اما اگر برنامه نور رو شما استفاده میکنید و این احادیث رو از برنامه نور استفاده میکنید، عدد روایت بر اساس نرم افزار نور 1495. ما تا حدیث 1495 در 20 جلسه حدیث خوانی احادیث رو بررسی کردیم و خدمت شما عرض کردیم. روش ما در این حدیث خوانی اینه که حدیث رو وقتی قرائت کردیم سند حدیث رو بررسی میکنیم، یعنی دوستان عزیزی که در حدیث خوانی ما شرکت کردن ملاحظه کردن که یه علم اجمالی به مباحث علم رجال هم پیدا کردن. ما علاوه بر این که در مباحث فقهیمون سندها رو بررسی میکنیم، وظیفمون هم هست، در کلاس حدیث خوانی هم از سندها نمیگذریم و وضعیت روات رو مورد بررسی قرار میدیم. نکته دوم، اگر روایت از نظر مفهوم با مفهوم آیات قرآن مشکلی داشته باشد حتما عرض خواهیم کرد و نوع جمع بین روایت و آیات رو عرض خواهیم کرد. و نکته بعدی این که بیان روایات با روایات رو جزء کارمون در کلاس حدیث خوانی می‌دانیم، یعنی اگر روایات با هم تعارض دارد یا نیاز به تبیین روایت با روایت دیگری هست، ولو اون روایت در این باب ایمان و کفر نیامده، اون روایت رو حتما در باب ایمان و کفر مطرح میکنیم که عزیزانی که سال قبل بودن اون رو استحضار دارن. بنابراین خواهشمون از عزیزان این هست که چون حضور و غیاب میکنن آی ولایتی، یک ساعت به غروب حتما عزیزان اینجا باشن، که طبعا یه 10 دقیقهش طول میکشه که آی ولایتی کار حضور و غیاب رو انجام بدن، حالا چه قبل از شروع چه بعد از شروع. خب حدیثی که امروز باید عرض کنیم، و البته دوستان اون 20 جلسه در هم کانال هست در ایتا و سروش و هم در سایت و پایگاه اطلاع رسانی درسای حقیر هست، میتونن اون 20 جلسه رو روزهایی که وقتشو دارن یه مروری بکنن، صوت دیگه راحت میتونن 45 دقیقه، یعنی 20 و 45 دقیقه است، و خصوصا در مباحث اعتقادی که در اوایل حدیث خوانی اتفاق افتاد، جلساتی است که مفید فائده خواهد بود انشاءالله. اولین حدیثی که به دنبال بحث سال قبل امروز داریم، حدیث شماره 1488 از نسخه کتاب اصول کافی چاپ قدیم و از برنامه نور و نرم افزار نور، حدیث 1496. عزیزانی که الان نرم افزار دارن همینطوره عددی که گفتم؟ بله، شماره صفحه 60. باب ایمان و کفر آجا، مجموعه این در ایمان و کفر چه بابی هست؟ بله، حالا باب رو که بگم راحت بتونید، شما اگر نرم افزار خدمتتون هست، جلد سوم از اصول کافی دارالحدیث صفحه 60، اگر نرم افزار نور در نزدتون هست. و اما کتاب ایمان و کفر، بابش رو باب دعائم الاسلام، همین رو میخواستی؟ بله، باب دعائم الاسلام حدیث 9 میشه. 1490 که رو کتاب هست، حدیث کمتر از نه هم میشه حدیث 7، یعنی رو کتاب های چاپی، این کتابی که چاپی هست پیش منه، جلد سوم صفحه 33، حدیث 7، باب دعائم الاسلام. و اگر نرم افزار نور رو دارید، نسخه دارالحدیث جلد 3 صفحه 60. بله، 1496 عدد روایته. بله، خیلی خوب، این مشخصات روایتی که الان داریم میخوام شروع بکنیم. آدرس رو یادداشت بکنید. به حضورتون عارضم که عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان مسن الحنات ان عبدالله ابن اجلان. در اصول کافی و در وسائل اصولاً اینطور هست. عمدتاً کتب روایی ما اینطور هست که وقتی گفتن عدتون من اصحابنا، که این رو مرحوم کلینی گفته، یعنی تعداد زیادی از مشایخ و اساتید من نقل کردن، و لذا در کتب اربعه اگر اطلاق عدتون من اصحاب یا من اصحابنا گفتن، شما دیگه دنبال سندش لازم نیست برید. البته میتونید برید در مقدمه این کتب اربعه، میان میگن که عدتون من اصحابنا مثلا این 40 نفر استاده. ما همون سال گذشته مثلا چون بحثمون اصول کافی بود، اومدیم گفتیم که عدتون من اصحابنای مرحوم کلینی این 41 نفر استاده، و وقتی میگن عدتون من اصحابنا، مشایخشون منظور هست، اساتیدشون، و اینها دیگه بررسی حال اینا لازم نیست. امکان داره یک کسی وسواس داشته باشه در رجال، یا یه روایتی رو بخواد دیگه خیلی مطمئن بشه، طوری میتونه بره تو مقدمه اصول کافی مرحوم کلینی این عدت من اصحابنا رو گفته، مثلا این 41 نفر استاد اینا مشایخ من هستن. عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد همونطور که من پارسال هم گفتم، امسال چون بعضی دوستان جدید هستن، خوبه که من راجع به سهل ابن زیاد نظرات رو بگم. سهل ابن زیاد اختلاف کردن اصحاب رجال ما. مرحوم نجاشی میگه سهل ابن زیاد ضعیف غالن، سهل ابن زیاد ضعیفه و غلوب کرده درباره امام و توثیقش نمی کنه. در فهرست توصی سهل ابن زیاد رو میگه هو ضعیفون، یعنی تضعیفش میکنه. در رجال توصی میگه ثقتون امامیون صحیح المذهب. تعجب نکنید که چطور در فهرست اینطور میگه، در رجال توصی اینطور میگه. این تقدم و تأخر این کتاب ها گاهی در تحقیقاتی که میکردن، تحقیقات جدید حرفشون عوض میشد، و این مشکلی نداره، این از نظر فقهی و اجتهادی کل یومن هو فی شأن، لذا تعجب نکنید. ابن قزائری میگه که ضعیف جدا فاسد المذهب، ولی همین سهل ابن زیاد رو بسیاری، حالا نگم بسیاری، بعضی حتی از فقهای معاصر میگن شما اگر بخواید روایاتی که سهل ابن زیاد نقل کرده رو تضعیف کنید، بخش زیادی از روایات و معارف ما از دست میره، و نکنید این کار رو. و اونها میان همون مسیری که رجال توصی رفته، که گفته ثقتون امامیون صحیح المذهب، همون مسیر رو میرن. شما میتونید در رجال توصی برید ملاحظه کنید، ببینید مبناش رو در اینکه ثقتون امامیون صحیح المذهب مطرح کرد. اما ما چه میکنیم؟ خود حقیر اگر روایتی تنها باشد، آیات قرآن متناسب با مفاهیم اون نباشد، و روایت صحیح یا موثقی مؤید اون نباشد، من به روایات سهل ابن زیاد عمل نمی کنم. اما روایاتی که موازی این روایات که این روایت سهل بن زیاد آورده، روایات دیگر متعدد همین مفهوم رو گفتن، یا روایتی که سهل بن زیاد آورده مؤید آیات قرآن، خب این طبیعی، این روایت رو قبول میکنم، یعنی روایت از نظر من مقبول ولو از نظر سند صحیح نباشد. یعنی به روایت واحد سهل بن زیاد در یک مبحثی که مؤید قرآنی و روایی دیگر ندارد تمسک نمی کنم، الا این که اجماعی تأیید کند اون رو. حالا ما در مباحث فقهمون اونجا وقتی میرسیم به سهل بن زیاد موارد رو مشخص میکنیم، اما این روایت ما تا اینجا عدتون من اصحابنا مشکلی نداریم، سهل بن زیاد هم در اینجا برای ما مشکل نداره، به خاطر اینکه روایات متواتری در این مبحث اعتقادی ما وجود داره. مبحث اعتقادی ما اینجا این هست که اساس دین و ایمان بالله چیه، اساس چیه، که در بعضی روایات 4 تا، در بعضی روایات 5 تا، اون روایاتی که 5 تاست کامل، اون روایاتی که 4 تاست یا راوی انداخته 5 رو یا عمدن نقل نکرده یا از نسخه افتاده، گاهی روایات تفکیک شده. بنابراین چون در این روایت 1496 این روایت در زمره روایات متواتر هست، این روایت مقبول نزد ماست، ولو این روایت به خاطر سهل بن زیاد صحیحه نباشد. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینم ثقه است، یعنی اصحاب رجال احمد ابن محمد ابن ابی نصر رو توثیق کردن، یعنی توثیق خاص دارد. ان مسنل حنات، مسنل حنات در رجال کشی گفته لا بعصبه، توثیق نمی کنه اما جرحشم نمی کنه، و در بسیاری از جاها هم حنات رو خواستن به نوعی بیان توثیقش کنن ولو با کلمات مختلف. ان عبدالله ابن عجلان، عبدالله ابن عجلان ایشون رو مرحوم هلی ممدوح کرده، یعنی مدحش کرده، توثیق نکرده، فقط مدحش کرده. پس مسن الحنات رو جرحش نمی کنه رجال کشی، اما میگه لا بعصبه، توثیقم نمی کنه. و عبدالله ابن عجلان رو مرحوم هلی مدحش میکنه و رجال کشی مدحش میکنه، اما فقط در روایت میگه هو ممدوحم فر روایه. خب در نتیجه وضع این روایت چیه؟ روایت به خاطر سهل ابن زیاد و مسنل حنات که توثیق خاص ندارد و عبدالله ابن عجلان که توثیق ندارد فقط ممدوحه، این روایت از نظر ما صحیح نیست، موثقه هم نیست، اما مقبوله. این روایت هم اندنا هم اند فقهاءنا و اصحاب نل امامیه این روایت رو قبول کرده ام. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، قال بنی الاسلام علی خمس، الولایت و الصلات و الزکات و صوم شهر رمضان و الحج. حالا روایاتی هم که قبلا سال قبل خوندیم همینطوره، در بعضش این ولایت پنجمین هست و یک قید دیگری هم داره که حالا تو این روایات آینده هم میخونیم. اسلام بنا شده بر پنج پایه محکم، ولایت و صلات نماز و زکات و صوم و حج. حالا اجازه بدید که هم ما سال قبل اینا رو توضیح دادیم، هم امسال تو روایاتی که الان میرسیم بهش اینا رو یکی یکی خود روایات بیان کرده. بنابراین روایت مقبول ولو اطلاق صحیح نمیتونیم بهش بکنیم. روایت بعدی در نرم افزار 1497 و در کتاب های چابی 1489 علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان عن الفزیل عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولا ینادى بشیء ما نودی بالولایة یوم القدیر. این روایت از نظر مفهوم قوی تر از روایت قبله، به خاطر اینکه این تکه اولا ترتیب این روایت تو این پنج عنصر بر اساس ترتیبی است که روایات قبلی داشتیم و روایات صحیح هم بود. حالا میگم یادداشت کنید اونا که نبودن، ما روایات صحیح رو سال قبل در این زمینه خوندیم که ترتیبش همین ترتیب بود، مفهومم همین مفهوم بود. بنابراین مفهوم و منطوق این روایت توسط روایات صحیح قبل و روایات صحیح بعدی که میخونم دیگه جوری قطعی است که مولا درزش نمیره. اما سند روایت، خب علی ابن ابراهیم خوب، اما صالح ابن سندی. صالح ابن سندی این توثیق خاص ندارد، اما در نرم افزار نور اون عزیزی که تحقیقات رجالی نرم افزار نور رو کرده میگه هو ثقتون علی تحقیق. بنده البته اعتماد نمی کنم به این توثیقاتی که علی تحقیق، چون تحقیق فرد برای من حجت نیست، من از طریق دیگر روایت رو بهش عمل می کنم. اما شما در نرم افزار وقتی ملاحظه بکنید خواهید دید که این رو اون عزیز ما در نرم افزار نور که اسم نمیبرم دارن که صالح ابن سندی هو ثقتون علی تحقیق، حالا یا تحقیق شخصی ایشون بوده یا تحقیق افرادی که گذشته و رجال کار کردن، اما اصحاب رجال توصیق نکردن سندی رو. اصحاب رجال که ما میگیم یعنی مثل مرحوم توسی، مثل نجاشی، مثل کشی، مثل ابن قزائری و این شخصیت‌های برجسته رجالی توصیق نکردن. خب پس صالح ابن سندی از نظر ما ضعیفه، همونطور که سهل ابن زیاد هم از نظر ما ضعیف بود و توصیق نداشت. جعفر ابن بشیر، جعفر ابن بشیر رو هم نجاشی و هم توصی هر دو توصیقش کردن، گفتن هو ثقته. جعفر ابن بشیر توصیق خاص دارد و ثقه است. عبان هم همینطور، فزیل هم، فزیلی که اینجاست توصیق دارد. من عرض کردم فزیل در جاهای مختلف به حساب راوی و مروی وقتی بررسی کنید میاد دستتون. در همین نرم افزار نور وقتی که شما باز میکنید اسم فزیل رو میدید، یه جا توضیح میده راجع به فزیل، یه جا آدمایی که روایت ازش کردن رو میگه، یه جا مرویون انها رو میگه. مجموع اینا رو که بررسی کنید در موارد مشترک که چند تا فضیل دارید، شما میتونید بفهمید که این فضیل در این روایت کدام فضیله. فضیلی که اینجاست به لحاظ راوی و مروی فضیل ثقه است. بنابراین اگر صالح ابن سندی نبود روایت رو ما میگفتیم روایت صحیحه، اما به لحاظ این که یک راوی در سلسله این روات توثیق ندارد، روایت از نظر ما ضعیفه. اما در کنار روایات دیگه که قرار میگیره میشه جزء روایات متواتر، وقتی متواتر شد قابل عمل هست. لذا سند روایت به لحاظ صالح ابن سندی ضعیف، اما روایت مقبول. چرا مقبول؟ چون در زمره روایات متواتره، یعنی شما ده ها روایت در همین باب ایمان و کفر در روایات قبلی که صحیح هم بود و روایاتی که بعدی میاد، اینا همه مؤید این روایاته، علاوه بر این که این روایات بعضیش صحیحه که حالا من صحیح ها را میگم یادداشت کنید، روایاتی که این مفاهیم این روایت و روایت قبلی رو تایید میکنه، یکی روایت 1487 کتاب که زیرش یه خط بکشید 1495 نرم افزار، این روایت صحیحه بود، صحیحه صفوان، همین مفهوم رو میگفت. و یکی هم صحیحه عبدالله بود که 1486 کتاب زیرش یه خط بکشید 1494 نرم افزار، اینم صحیحه بود. از روایاتی که ما پارسال خوندیم و قبل از این روایت بود، این دو تا روایت صحیحه و عیناً همین مفهوم و همین منطق رو کاملترش رو داره. بنابراین ولو این روایت از نظر سند ضعیفه و صحیحه و موثقه نیست، اما به لحاظ این که در زمره روایاتی است که متواترن و روایات صحیح مؤید اون هست، این روایت مقبول است و از نظر مفهوم قوتش بیش از روایت قبلی است. چون روایت قبلی اولا ترتیب رو به هم زده بود، روایات صحیح اول صلات، بعد زکات، بعد صوم، بعد حج، بعد ولایت. روایت قبلی به هم ریخته بود روایت رو، ولایت رو قبلش رو برده بود. خب این دستکاری ها رو ما تو روایت قبول نداریم. تکه آخرش هم نیاورده بود، ولم یناد به شیء مانودی بالولایه یوم القدیر. یعنی بنیان اسلام بر پنج اساس نماز و زکات و صوم و حج و ولایت، و ندای قویی که برای ولایت در روز قدیر شده برای هیچ کدام از این پایه‌های اسلام نشده. یعنی شما میبینید درباره ولایت قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. ببینید چه ندایی میکنه خدا به وسیله جبرائیل به پیغمبر راجع به ولایت. صلات نداره چون این چیزی رو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتم. الان روز قدیر بحث ولایت رو بگو، اگر نگفتی اصلا ابلاغ رسالت حق تعالی رو نکردی، یعنی اصلا نبوت رو انجام ندادی. ببینی ولم یناده، ولم یناده به شیء مانودی بالولایه، اون گونه که درباره ولایت با پیغمبر ندا شد و خطاب شد و آیات اومده راجع به هیچ کدام نیامده. اما روایت بعدی، پس سند رو ملاحظه کردید، مفهومم روایت ملاحظه کردید، بسیار مفهوم و منطوق قابل دفاع هست. روایت بعدی روایت 1498 نرم افزار که عدد کتابی در کتاب چاپ کتابیش 1490. خب برعکس اون دو تا روایتی که امروز خوندیم و ضعیف بود و با تواتر درستش کردیم، این روایت صحیحه. علی ابن ابراهیم ثقه است، توثیق خاص دارد. محمد ابن عیسی اینم توثیق خاص دارد. ان یونس اینم توثیق خاص دارد. ان حماد ابن عثمان اینم توثیق خاص دارد. ان عیسی ابن سری، این عیسی ابن سری مشترک بین چند نفره، اما عیسی ابن سری اینجا منظور عیسی ابن سری ابلیسعه، و عیسی ابن سری ابلیسع توثیق خاص دارن. یعنی شما وقتی تو نرم افزار میرید سوال میکنید، اگه مشترک بود مشترکات رو بررسی کنید به حساب راوی و مرویون عرب در روایتتون مشخص کنید کدامه، وقت میتونید بگید توثیق خاص دارد یا توثیق خاص ندارد. خب این عرایضی که عرض میکنم اینا نکاتیست که حتی در مصاحبه های خارج هم اگر شما با این تفصیلی که من گفتم دیگه بهتون اشکال نمیگیرن، اما گاهی در خود فقه و اصول هم این نکات رو یادداشت نمیکنن دوستان. وقتی میرن مصاحبه علمی بهشون میگن مثلا خب این آقای عیسی ابن سری که توثیق نداره، اون یکیشو میگن که توثیق نداره. خب اگر یادداشت کنید اینجا که این عیسی ابن سری ابلیسعه، این ابلیسع توثیق دارد، توثیق خاص از اصحاب رجال دارد. بنابراین ملاحظه میکنید که از اول تا آخر تمام توثیق خاص دارند و این روایت میشه روایت صحیح. قال عیسی ابن سری میگه گفتم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم حدثنی اما بنیت علیه دعائم الاسلام، برای من بگید از
استوانه هایی که پایه های دین و اسلام هست. ازا انا اخستو بها زکا عملی، تا من برم اخذ به این استوانه ها کنم، یعنی عمل کنم، وقت در نتیجه زکا عملی، یعنی پاک شود عملم، یعنی درست انجام بدم عملم رو، یعنی اساس دین رو بگید تا من بر اساس دین عملم رو منزه و تمیز و پاک انجام بدم. ولم یزرنی جهل و ما جهل تو بعده، یبن رسول الله، برا من بنیانها و پایه های دین را بگید تا طبق اون عمل کنم. ولم یزرنی، و ضرر نزند به من جهالت اون چیزایی که جهل ممکنه داشته باشم و اعمالم رو خراب کنم. خیلی روایت مشته، به قول امروزی ها نابه، مشته، خیلی عالیه، بسیار مفاهیم بلند دارد. فقال حضرت، حضرت گفتن میخوای بنیانهای اسلام رو بگم، شهادت و ان لا اله الا الله، یعنی توحید، این از اساس دینه، و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. اول توحید، دوم نبوت، و الاقرار به ما جاء به من عند الله، یعنی اقرار کنی به آنچه که پیغمبر از سوی خدا آورده و بپذیری، و حق فی الاموال من الزکات، و حق اعرابش، و حق من اموال، شهادت و ان لا اله الا الله، و حق فی الاموال، یعنی حقوقی که خدا در اموالت قرار داده، من از زکات، یعنی زکات مالت هم از اساس دینه، باید بدی. ول ولایه، ولایت هم یکی از امهات و اصول و پایه های رکین دینه. وقت بعد ولایت رو امام بیان میکنن، میفرمان ولایت التی امر الله بها، ولایت که دارم میگم ولایتی است که خدا به اون امر کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، که حالا این رو مفصل سال قبل بحث کردیم که علامه طباطبایی در این اولی الامر میاد بیان میکنه و میگه اولی الامر منظور چیست. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، میگه امام صادق میفرمود که پیغمبر فرمود من مات ولا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه، که اینا معانیش براتون معلومه. بعد امام صادق تمسک به این آیه میکنن، قال الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب وقت ما تمامه، اگر ادامه بدم و عزیزانی که نماز دارن به نمازشون نمیرسن، انشاءالله تتمه روایت هفته آینده روز چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.